مطابق طرح‌های توسعه شهری باشند و از استحکام لازم برخوردار بشن، اینها به دولت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن در واقع مکلف هست با روش رعایت اون شرایط و اون آیین‌نامه که سال گذشته داشت و دستورالعملی که امسال وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ کرده بر مبنای اون بیان رسیدگی بشن و در نهایت معرفی بشن به سازمان محترم سلطنت املاک، سند بهشون داده بشه.
بله آقای مرادی، درباره گستره این طرح برای ما بفرمایید. حالا در کنار این که گفتن که این طرح یک شرط رو فراهم میکنه برای ایمنسازی بافت فرسوده، اگر نکته دیگه هم هست از فواید این طرح برای ما بگین.
در سنوات اخیر وزارت راه و شهرسازی خاص سازمان
بازآفرینی
با آقای آینی در واقع بازآفرینی شهری زحمات زیادی کشیدن، قریب به 1370 محله رو
یکم بلندتر، بله شما
9000 هکتار در کشور شناسایی کردن.
بله
شناسایی کردن، محدوده ها رو به ما اون چی که تا الان به ما دادن در لایه های کاداست براش تمهیدات دیدیم، جانبایی کردیم. منطقه اون چی که راست اون چی که در بودجه 1400 بند کاف تبصره 1401 و بند نیم تبصره 1402 اومده، یک بخش کوچکی در واقع از نیازمندی ها و رفع این چالش رو به دنبال داشت، چرا که قیمت کارشناسی که برای این موضوع تعیین شده و بعضا این متصرفین در سنوات خیلی پیش این امداد رو به دلیل عدم اعمال حاکمیت و عدم تثبیت مالکیت توسط مالکین که قریب به این مالکین یا دولت هست یا مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، شهرداری ها، اوقاف، معمولا مالکیت این اراضی و این محل ها مربوط به این دستگاه و بخشی هم مربوط به اشخاصه.
خب
به دلیل عدم موافقه این دستگاه ها با واگذاری و عدم قانون و مقرره قانونی، امکان صدور سند مالکیت برای این متصرفین وجود نداشت.
بله.
و در دو سال گذشته هم در واقع انگیزه لازم با توجه به این قیمتی که تعیین شده، قیمت کارشناسی با یک سری معافیت های 20 متر و 40 متر و 60 متر با توجه به قیمت املاک، خیلی اتفاق خاصی و در واقع درصد بالایی از این محله و ساکنین رو سنددار نتونستیم بکنیم. لذا سازمان محترم، وزارت محترم راه و شهرسازی سال گذشته یک لایه‌ای رو تدوین کردن و ارائه دادن به مجلس که در الان در کمیسیون زیربنایی مجلس قرار داره. طبق اون لایه قرار شد که بحث واگذاری عرصه بافت‌های فرسوده رو با یک سری چالش‌ها، با یک سری در واقع ایجاد انگیزه و تشویقات لازم مثل واگذاری عرصه بافت‌ها به افراد تحت پوشش، کمیته بهزیستی، ایثارگران، با یک سری معافیت ها و رعایت یک سری اصول شهرسازی و ارائه خدمات عمومی در محل های هدف واگذاریش رو انجام بده. اگر این لایه انشاءالله در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب برسه، به نظر میرسه بخش اعظم چالش سازمان در واقع وزارتخونه محترم راه و شهرسازی و بازآفرین شهری خدمت های برادر عزیزم دکتر اینی که در واقع زحمت کشیدن برای ارائه این طرح قابل حل خواهد بود.
بله آقای دکتر آینی، ممکنه در نگاه اول اینطور به نظر برسه که چنین طرحی یه جورایی به رسمیت شناختن برخی تصرف هاست. من میخوام شما اگر نکته‌ای داریم بگین که در رفع این تصور، در اینکه به هر حال چنین چیزی وجود نداره، نگاه شما چیه؟
بله ببینید، هیچ فردی از به اصطلاح دولت مردان یا نمایندگان فرم مجلس و مسئولین دیگر هیچگاه تصرف رو به رسمیت نشناختن.
بله.
تصرف کاری است غیر قانونی است و هیچ قانونی هم از این موضوع حمایت نمی‌کنه. ببینید ما الان مواجه هستیم با آیه مهندس مرادی فرمودن که 59000 هکتار 1153 محله‌ای که شک گرفتن و ما در کنار ما دارن زندگی میکنن، هموطنان خود ما هستن، همشهری ما هستن، حدود 8.5 میلیون، حداقل 8.5 میلیون نفر در قالب بیش از 2.2 میلیون خانواده دارن تو این محلات زندگی میکنن.
بله.
خیلی از محلات اگر الان به شما بگیم غیر رسمی هستن تعجب میکنید، یعنی انقدر برای ما شناخته شده و معمول هستن، منتها این مشکل درشون در واقع هست. شما فرض کنید در کرمانشاه محله شاطرآباد، جعفرآباد، در سنندج محله عباس‌آباد، اسلام‌آباد، تختقان، فرجه، این محلاتی که برای مردم خیلی معروفن الان، یا مثلا فرض کنید در همدان مثل این حصار امام، بگم اسلام شهر،
بله،
اینا حداقل سابقه اینها 30-40 ساله،
بله،
تصرف امروز یا دیروز یا سال گذشته نیست،
بله،
در واقع یک حدود تقریبا 10% جمعیت شهری ما، البته در جمعیت کشور نه شهری ما، تو این محلات هستن که خیلی از اینها حتی بستگان خود ما هستن،
بله،
همشهریان ما در واقع هستن. شرایط کلان اقتصاد و بعضی مسائل دیگه اینا نتونستن در بازار رسمی مسکن خودشون تامین بکنن، روی اومدن به این مناطق و خیلی هاشون الان حدود 30 تا سند رسمی دارن
و سالهاست دارن اونجا زندگی میکنن،
سال دارن زندگی میکنن و حدود نزدیک 60% بیشتر 60% هم اسناد عادی دارن، واقعا براش پول پرداخت کردن، مثلا خریدن، بیشه این زمین ها مشخصه. حالا یک بخش اندکی اینا تصرفی هم و این ها به جهت این که نمیتوانن
خیلی کوتاه، بله،
بله، در واقع نمیتونن در واقع به خونشون نوسازی کنن، اگر زلزله بیاد کشته میشن. اینا هموطن ما هستن، موقع انتخابات اینا همه عضو در واقع جمهوری اسلامی هستن، شهروند درجه یک هستن. و حالا ما برای این کار سند ملی داریم،
بله،
سند ملی به مفهوم میثاق ملی ماست، یعنی چیزیست که در سطح ملی ما به توافق در موردش رسیدیم. در مورد حاشیه‌نشینی،
بله،
یا سکونت‌های رسمی ما در دو تا موضع فنی در کشور گرفته. یک، این محلات اگر امکان ادامه زیست انسانی در اونها فراهم نیست، یعنی خطرناکن، چیپ‌های تندن، در مسیلند، روی لایه‌های رانشی هستن، کنار منابع آلوده کننده هستن، فرزن زیر تکل برق فشار قوی هستن که اینها برای سلامت انسانی مضر هستن، اینها دستور جابجایی است.
بله، ممنون. دستور...
اما من از مطلب بله،
بله،
مونده ادامه محلات که بیش از 85% محلات این شرط ندارن، می شود در واقع اینها رو امکان ادامه انسان در این وجود داره، اینها باید ساماندهی بشن. اولین گام ساماندهی تو این محلات در واقع همین سنددار کردنه که بتونن وارد فضای رسمی کشور بشن، بتونن پروانه در فضای رسمی بگیرن، بتونن وام در فضای رسمی بگیرن که دیگه خارج از ضوابط ساخت و ساز نکنن،
بله،
و جان هموطنان در این مناطق دیگه به خطر بیش از این نیفته.
بله، تشکر میکنم از شما دو بزرگ.
من تو فقط این فرصت یه جمله اضافه کنم.
بله، بله.
من اینجا به جهت اینکه بله، از همه شهروندان و هموطنان عزیزم در بافتای فرسوده و همینطور سکونت‌های غیر رسمی دعوت میکنم از این امکان خیلی خوبی که در قالب بست‌های تشویقی مختلف هم از طرف شهرداری‌ها، هم از طرف نظام بانکی و هم از طرف دولت فراهم شده استفاده کنم، از این فرصت بهمن و اسفند که شهرداری‌ها تخفیفات بیشتری هم برای پروانه میدن نسبت به سود دریافت پروانه نوسازی خونه‌های فرسوده خودشون اقدام میکنم و ایشالا امیدوار هستم رادیو گفتگو امکانه
انشالله. ممنونم از هر دو مهمان تلفنی برنامه، با هر دوشون خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای عبدالحمید مرادی، مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور، و همچنین دکتر محمد آینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران پیرامون صدور سند برای اراضی ملی فاقد سند در سکونتگاه های غیر رسمی. با صبح گفتگو همراه باشید تا ساعت 8:30. پیشبینی‌های اقتصادی همیشه مورد توجه بوده و خیلی از شما شنوندگان میدونم که منتظر پیشبینی‌های اقتصادی هستین در همین باره و پیشبینی نرخ سکه در ماه‌های آینده. میخوام گفتگو کنم با آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. آقای بزرفشان سلام و عرض ادب، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران در خدمتتون هستم.
بله آقای بزرفشان، الان قیمت طلا و سکه چنده و شما پیش بینیتون به چه شکلی است؟ آیا بازم افزایش پیدا خواهد کرد در ماه‌های آینده؟
بله، خب قیمت طلا خب هفته گذشته، شنبه هفته گذشته به یک بار تا 2,720,000 تومان افزایش پیدا کرد، یعنی در حدود یک روز حدود 70,000 تومان، و سکم حدود 3,500,000. ولی خب بعد از بانک مرکزی، رویکرد جدید بانک مرکزی نسبت به
ضرب سکه بدون تاریخ
و همچنین عرضه شمش از طریق مرکز مبادلات ارز و طلا باعث شد که یک کاهش نسبی خوبی پیدا شد توی یعنی صنعت ما و قیمت ها یک کاهش خیلی خوبی انجام داد. ولی خب حالا باید ببینیم تو
این کاهش آیا ادامه دار خواهد بود؟
خب بستگی داره. ببینید شمش خب هفته گذشته جناب فرخی انجام شد روز چهارشنبه حراج شمش، و خب این روی کرده جدید بانک مرکزی به این صورته که این شمش ها که وارد می شد از طریق شرکت هایی که صادر می کنند در قبال عرض وارداتیش و شمش آزاد بود، وارد می شد و از طریق خودمون شرکت ها فروش انجام می شد. حالا روی کرده جدید بانک مرکزی در مرکز مبادلات ارز و طلا بر اینه که این شمش ها از طریق اون مرکز و به مصرف کننده نهایی، تولید کننده های ما و آب شده فروش های ما برسه که دیگه نقش اون کسای واسطه کمرنگ بشه. این خب خیلی خوب بود. دیروز هفته گذاشتم چهارشنبه شروع شد این حراج و این هفتم چهارشنبه حراج مجددا شروع میشه و یه شرایط خوب خیلی خوبی که ما دچار آسیب های توی بخش تولید داشتیم. مواد اولیه که شمش بود توی سر تولید ما، البته توی یک سالم خب خیلی خوب بود، ولی این روی کار فکر میکنم بهتر باشه و به مصرف کننده نهایی برسه. خب این یه شرایطیه که تو داخل انجام شده و حالا باید ببینیم که نسبت به عرضه سکه و این سکه ها کی عرضه میشه. خب نسبت به عرضش و قیمتش و شرایط فروشش هنوز هیچ گونه اطلاعی اعلام ما نداریم و اعلام هم نشده از طریق بانک. قطعا خب همونطوری که اعلام خبرش تاثیر گذاشت، عرضش و شرایطش هم تاثیر میذاره. حالا باید ببینیم نحوه عرضه و شرایط به چه صوره. این یه مسئله است. یه مسئله خب ما بازارهای جهانی رو داریم که خب تحلیلگرها در سطح دنیا اعلام کردن که تو سال جدید میلادی افزایش اونس جهانی طلا رو داریم. خب اون یه مسئله است که قطعا وقتی افزایش پیدا کنه بازارهای داخلی سطح دنیا هم خب تحت تاثیر قرار میگیرن و افزایش قیمت طلا رو داریم. و یه بحث هم ما داخلی داریم، نوسانات بازار ارز و تقاضا، که خب تقاضا الان مدتی تو صنعت ما خیلی کاهش پیدا کرده و مردم نسبت به خرید مصنوعات طلا و سکه یه مقداری کم رنگ شد. یه مقداری هفته پیش که التهاب شد یه مقداری بازار تحت تاثیر و افزایش خرید بیشتر شد، ولی باز کاهش پیدا کرد. حالا باید ببینیم تو روزهای آینده شرایط بازارهای جهانی و اون اعلام و عرضه سکه به چه سمت و سوی میره و نوسانات بازار ارز در داخل هم چه شرایطی پیدا میکنه و اون موقع بهتر. ولی کلا قیمت ها من از رو 27 تومن که بود سکه و طلا هم 2,500,000 خوده، مصاحبه های من هست که میگفتم قیمت ها دیگه چون طی چند ماه ثبات نسبیش و اون قیمت ها تثبیت پیدا کرده دیگه خیلی نمیتونیم نوسانه،
یعنی تا آخر سال نوسان خیلی
بستگی داره دیگه. کاهشی که خیلی احتمالش کمه چون دیگه قیمت ها وقتی به یه قیمتی و بعد از یک ماه این قیمت ثبات پیدا میکنه دیگه احتمال کاهشش تو نوسانات بین 1-3%، ولی احتمال افزایشش بستگی داره به بازارهای جهانی و نوسانات بازار ارز. و خب قطعا معمولا به روزهای پایانی سال هم که میرسیم یه مقداری تقاضا نسبت به خرید سکه برای یک سری مناسبت ها و شرکت ها برای هدایا بیشتر میشه. خب اینجا رویکرد بانک مرکزی اگه ورود بکنه و هم قیمت ارز رو کنترل کنه و اون عرضه سکه‌ای که اعلام کردن توی بازار به یه شرایط خوبی باشه، قطعا میتونه قیمتها کنترل و ثبات و حتی اگه عرضه خوب باشه کاهش هم داشته باشه. حالا باید ببینیم که
آقای بزرفشان شما اشاره کردین که این بحث ضرب سکه بدون تاریخ میتونه مؤثر باشه در روند کاهشی و ادامه این روند، این به صورت جزئی تر بگین چون خیلی از شنونده ما میخوام بدونن چقدر تاثیر داره و اینکه حالا چه تفاوتی با گذشته کرده این ضرب این سکه ها.
خب ببینید، چون از این حبابی که از سالهای گذشته نسبت به سکه و از یه مبالغ 50,000 تومان الان به 5 میلیون تومان این حباب، و این حباب اصلا هیچ گونه توجیه اقتصادی نداره. چرا باید یه سکه‌ای که 100,000 تومان نهایت هزینه ضربشه 5 میلیون خب حباب داشته؟ خب سالهای گذشته ما با بانک مرکزی جلساتی داشتیم نسبت به اینکه میتونه اتحادیه تهران از طریق کمک مکمل بشه و تو ضرب سکه و حتی توی سرمایه‌گذارهای بیان تو صنف ما و نسبت به این مسئله ورود کنن و این حباب کاهش پیدا کنه، ولی خب متاسفانه اتفاق نیفتاد. خب حالا ما نسبت به این سکه جدید هیچ اطلاعاتی هیچی نداره توی بازار و همطوری مردم جامعه ضربی اعلام شده. حالا این رویکرد به چه صورت بوده و اعلام شده خب یه سکه بدون تاریخ، حالا ممکنه ورودش توی بازار و اون نوعش باید ببینیم چه عکس العمل و چه واکنشی مردم نسبت به این، چون یه رویکرد جدید و یه ضرب جدید بدون تاریخ، حالا ممکنه با ورود این اون سکه های قبلی اون حبابش تخلیه بشه، ممکنم هست بازار خیلی واکنش نشون نده. باید ببینیم، میگم این وارد بازار بشه و عکس العمل بازار نسبت به این واکنش بازار نسبت به این مدل سکه به چه صورت. اگه دقت کرده باشیم پارسال سکه های
خیلی کوتاه چون وقتمون کمه، بله،
سر سکه های روبی که زدن تو بازار دادن، خب یه مقدار اون ضرب مشکل داشت و باعث شده و شبهه به وجود اومده و مردم خیلی تمایل به خرید اون نشدن و تو بازار هم اون سکه رو بعد از یه مدتی خوب نمیخریدن.
بله ممنونم.
باید ببینیم. بله
پس پیشبینی شما اینه که روند کاهشی دیگه ادامه نخواهد یافت و ما شاید یک ثبات خواهیم بود،
ثبات نسبیش، ولی ممکنه با نوسانات بازار جهانی و نوسانات ارز یه موقع افزایش هم داشته باشه.
ممنونم. گفتگو کردم با آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، پیرامون پیشبینی نرخ سکه در ماه‌های آینده. شما با صبح و گفتگو همچنان همراه هستید. در چند وقت اخیر هشدارهایی داده شد از سوی مسئولان مختلف شرکت ملی گاز پیرامون ناترازی گاز و لزوم صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان. در همین باره میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم زهرا فرجی، رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان ایلام. خانم فرجی سلام، عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از برنامه خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خانم فرجی، اگر بخوایم به صورت آمانی، به صورت آماری یک به هر حال عدد و ارقام هایی رو شما برای ما بفرمایید که هشداری باشه برای مخاطبان ما، اون عدد و ارقام چه هستش و این ناترازی چگونه قابل برطرف شدن هست؟ ما در روزهای پایانی سال که روزهای سردی هم خواهد بود شاید قطع گاز در کشور نباشیم.
خواهش میکنم. همطور که میدونیم با برودت هوا افزایش استفاده از گاز طبیعی را داریم.
بله.
که صرفه‌جویی در مصرف این حامه خب اهمیت زیادی پیدا میکنه. چرا که با کنترل این مصرف از یه جهت میتونیم به پایداری گاز کمک بکنیم در این بحران ناترازی گاز که داریم و امکان استفاده از گاز را در اقصا نقاط کشور برای همه مشترکین بتونیم انجام بدیم. و از طرف دیگه مشترکای ما هم متحمل پرداختای قبوز سنگین نمیشن.
بله.
و حتی با این صرفه‌جویی میتونن مشمول بخشودگی هم بشن، به طوری که اگر مثلا مشترکین ما بین 10% تا 30% بتونن در مصرف گاز خودشون نسبت به سال گذشته صرفه‌جویی داشته باشن، به میزان 5 برابر هزینه تمام شده هر متر مکعب گاز پاداش دریافت میکنن.
بله.
نزدیک 40% از گاز طبیعی ما را مشترکین دارن مصرف میکنن که در پلکان 4 تا 7 قرار دارن.
بله.
و 2% هم از گاز مصرفی ما توسط مشترکینی که در پلکان 11 و 12 که بالاترین پلکان ما هستن و مشمول افزایش گازبهای بیش از 350% هستن انجام میگیره. بنابراین ضروریه مشترکین با صرفه جویی ضمن اینکه در پلکان پایین تر قرار بگیرن تأمین گاز پایدار را برای زمستان فراهم بکنن و مشارکت فعالی تو این زمینه داشته باشن. از جهت دیگه اگه بتونیم 20% تو مصرف گاز خانگی صرفه جویی بکنیم به میزان خیلی قابل توجهی میتونیم گاز را توی مصارف دیگه از جمله بخش صنعتی استفاده بکنیم.
خانم فرج، اگه بخوایم خیلی جزئی تر درباره راهکارهای این صرفه جویی 20% صحبت کنیم به چه نکاتی اشاره میکنید؟
باشم جهت رعایت بین مصرف برای مشترکین گاز خانگی خدمتتون عرض میکنم. موارد زیر را توصیه میکنیم.
بله.
با هر درجه کاهش دما 6% مصرف گاز صرفه جویی میشه و بله. کاهش پیدا میکنه.
عدد قابل توجهیه. بله.
بله. بنابراین باید دمای 18 تا 21 درجه را تو منازل رعایت بکنیم. همینطور از
دمای آرامش. بله.
بله. دمای رفاه. جهت هدر رفت گرما سعی کنیم از پرده های ضخیم توی منازل استفاده بکنیم.
بله.
ساکنین منازلمون بهتره که به جای گرم کردن محیط از لباس های ضخیم استفاده بکنن در زمستان.
بله.
جهت جلوگیری از ورود هوای سرد دریچه ها و درس های اضافی را بپوشونن.
بله.
در اتاق هایی که کمتر مورد استفاده قرار میگیره مثلا اتاق خواب هست نیازی نیست که در طول روز کلن اونا گرمای اون اتاق رو حفظ بکنیم. 1 ساعت قبل از این که بخوایم از اون اتاق استفاده بکنیم سیستم گرمایشی اونا باز بکنیم. همزمان با روشن بودن وسایل گرمایشی جهت تعدیل دما نریم پنجره ها رو باز بکنیم و
بله.
سعی بکنیم که دمای سیستممون رو کنترل بکنیم.
بله. خانم فرجی ببینید الان بله. یکی از موضوعاتی که مطرحه بحث مازوت سوزی هستش. من میخوام ببینم که این صرفه جوی مردم چقدر میتونه در تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه مؤثر باشه و جلوگیری کنه از مازوت سوزی که حالا تو بحث‌های مختلفی عنوان شده که تاثیرگذاره مثل آلودگی هوا و دیگر موضوعات.
100% همینطور هست. چون ما مشترکین صنعتیمون رو در واقع در زمستان دستورالعملی داریم که بعد براشون محدودیت بذاریم.
بله.
و اولین جایی هم که گازشون رو قطع می‌کنیم که مشترکین خانگی ما بتونن از گاز استفاده بکنن صنایع ما هستن. اونها رو قطع گاز انجام میدیم و اونها به ناچار مجبورن از مازوت استفاده بکنن که در واقع تأمین بکنیم گاز مشترکین خانگی رو. ما اگر بتونیم این مصرف در واقع گاز رو توی بخش خانگی تعدیل بدیم بخش صنعتی ما هم کمتر متحمل این قطع گاز و در واقع محدودیت ها میشن.
خانم فرجی اگر حالا در راستای جنبندی بحثمون بخواین یک عبارتی به کار بگیرین، یک جمله‌ای رو بگین که شنونده های ما بحث صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف رو جدی تر بگیرن، اون جمله و عبارت چه هست؟
به نظر من بهترین جمله‌ای که میتونیم بگیم این هستش که بگیم ما تأمین گاز پایدار را
بله.
برای همه مشترکین در اقصی نقاط کشور مد نظرمون قرار بدیم. یعنی همین که بخوایم
خودخواه نباشیم دیگه، خیلی جمله به نظر من
دقیقاً آره، یعنی به فکر همه باشیم.
بله ممنونم، متشکرم، گفتگو کردم با سرکار خانم زهرا فرجی رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت گاز اسنان ایلام پیرامون رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه گاز از سوی شهروندان. خب تو این زمینه هشدارهای مختلفی هم در چند وقت اخیر داده شده، امیدواریم که همه دست به دست هم بدیم و با مصرف درست گاز به هر حال جلوگیری کنیم از قطع گاز کشور در روزهای سرد سال. در همین جا وقت برنامه صبح گفتگو هم به پایان رسید. با همه شما شنوندگان عزیز صبح گفتگو خداحافظی میکنم، انشالله تا فردا که باز هم در خدمت شما باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه ی رعایای مردم را از آن خود کند.
آقای متعالی کسی که میخواد همه ی رعایای مردم را از آن خودش کنه.
چی گفتی؟ ها؟ خب همونی که من گفتم دیگه. ببین الان مگه میدون اصل شهر نیستی؟
بله بله.
خب چیکار میکنین؟ همشون نصب کردین؟
بله بله قربان.
ببین اون چهار بنر اصلی دو در سه بود ها، اون یه ذره شلتر بزنید که راحت کنده بشه.
بله بله چشم قربان، نوکرتونم هستم. چشم.
آره آره با همین نخ خیاطی با چرخ خیاطی نببند. دمت گرم. ببین حالا تو برگرد ستاد. خب اما فرهاد و اصغر رو بذار همون اطراف باشن، ساعت 12 شب که خلوت شد شروع کنین. ببین گوشی‌هاشون هم بگو شارژ داشته باشه. داره یا نداره؟
بله بله قربان داره.
خب ببین ساعت 12 شب وقتی رفتن برنارا رو پاره کنن سریع فیلم بگو ماسک هم بزنن ها، بعد بفرست. میخوام هشت صبح توی همه شبکه‌های اجتماعی پخش شده باشه.
بله بله چشم قربان.
ببین برف من گوش کن.
بله بله
گوش کن دیگه.
بله بله قربان.
بهشون بگو یک جوری عکس منو از وسط پاره کنن، کمچی مظلومیتش بیشتر، این پلک چشم جل بخوره. ها اون که چشم اصلا در بیارن از توی مرک. نخند.
بله بله
جدی میگم. اه معلوم باشه با چاقو ناشیانه پاره شده.
چشم قربان رو چشم.
ها ببین من متن بیانیه خودم هم نوشتم، ساعت 8 صبح فیلم ها رو پخش میکنیم، ساعت 12 ظهر بیانیه جانسوز و آقای مکعبی همه جا منتشر میشه. گرفتی چی میگم؟ که
بله بله چشم قربان رو چشم.
ها فکر کنم همه مردم شهر زار زار برای مظلومیت من گریه کنه. راستی داری برمیگردی؟ یه چند تا پیازم برام بخر، فردا اشک مصنوعی لازم میشم بتونم چیز روش.
بله بله چشم قربان نوکرتونم هستم. چشم.
دمت گرم. قطع کن پول تلفنم زیاد شد.
در فضای پر التهاب تبلیغات گرفتار جنگ روانی برخی افراد نشویم و در مسیر انتخاب با اطمینان تصمیم بگیریم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir